بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که قرار شد با شما دوستان عزیز در محور آن سخن بگیم، یک بحث بسیار مهم، لازم، اجتماعی، مفید روزه و آن وحدت بین گروه ها و بین قشرها ها در تأمین هدفهای مشترک اجتماعی و مقدس و اضافه بر وحدت همه قشرها و گروهها، به خصوص وحدت دو قشر روحانی و دانشگاهی و دو قشر دانشجو و طلبه، یعنی دانشجوی علوم معنوی و دانشجوی علوم مادی و زندگی. من یه مقدمه ای رو ضرورت میبینم که قبلا بیان کنم و بعد وارد این مطلب بشیم، و اون مقدمه اینه: قرآن کریم مردم رو دعوت میکنه به این که ندای رسول الله را و ندای خدا را لبیک بگید. خاصیت ندای خدا و رسول این است که شما را زنده می کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یحییکم یعنی که شما حیات می ده، شما را زنده می کند. شما بهتر می دونید که با همه پیشرفت های علمی در جهان علم، هنوز مفهوم و معنا و ماهیت حیات روشن نشده، نه در فلسفه روشن شده معنای حیات و نه در علم، نه برای متفکران دیروز یونان این مسئله روشن شد و نه برای دانشمندان و محققان امروز اروپا و دیگر کشورهای به اصطلاح علمی، که اصلا خود ماهیت حیات چیه. دیروز امروز آمدن حیات را با آثار تعریف کردن و میگن موجود زنده یعنی موجودی که حس و حرکت داره. حیات یعنی منشأ حرکت و سرچشمه حس. البته میدونید این تعریف درست نیست، این تعریف با آثار حیاته نه خود حیات. اثر و نتیجه حیات حس و حرکته. یعنی یه انسانی، یه موجود جانداری وقتی که حرف میزنه، را میره، جنبش داره، حرکت داره، این زنده است. وقتی از حس و حرکت افتاد یعنی مرده. بنابراین این تعریف حیات به خود ماهیتش نیست، بلکه به آثارش. ولی به هر حال ما هم رو همین تعریف با این آثار تکیه میکنم. میبینیم جامعه شناس ها آمدند و استفاده از همین تعریف حیات کردند و مسئله حیات و زندگی رو در جامعه ها هم بردند. یعنی میگن همونطور که یه فرد میمیرد و قبل زنده بوده، زندگی و حیات داره، فرد جامعه هم گاه یه جامعه زنده و گاه جامعه مرده. جامعه زنده همون جامعه است که میفهمد، حس میکنه، حرکت میکنه، جوش داره، جنبش داره، نشاط داره. جامعه مرده یه جامعه ایست که اصلا خاصیت‌های حیات درش دیده نمیشه، نه شعور داره، نه حرکت داره، نه فعالیت. بعد ما میبینیم یک تشابه کاملی بین حیات فرد و حیات جامعه هست. یه فردی که زنده است، اعضاش و اجزاء بدنش یک هم آهنگی دارن، یک واحد هم آهنگ، یک واحد منظم به نام کشور تن، کشور این فرد به وجود آوردن و همه این اعضا و اجزا گوشه ای از فعالیت های لازم بدن رو عهده دارن و خوبم انجام میدن. چشم میبیند و گوش میشنود و دست فرمانبر خوبیه و قوه اجرای خوبیه و مغز قدرت تصرف و فرماندهی رو دارد و پا و اعصاب و همه اعضای بدن فعالیت‌های خودشون رو هم آهنگ و منظم و درست و در مسیر صحیح انجام میدن. این فرد زنده است. اما مثلا میبینید چشم یه مختصر ناراحتی پیدا میکنه، فورا دست به کمک چشم میشید. غیر از این کار خودشو منظم انجام میده که اینو ما در فرضه به اصطلاح بهش اون هویت میگیم، اون هویتی که همه اینها رو یک شکل بهش داده. تعاون هم در این اعضا هست. تعاونش به این صورته، چشم ناراحته، فوری دست میاد ببینه چی شده که این چشم ناراحته. خاری در پا رفت، فوری چشم میاد ببینه چی بوده، دست میاد که خارو در بیاره. ملازمه تعاون کامل بین این اعضا وجود. یه جامعه زنده هم مانند یه فرد زنده بین همه اعضا و اقشار و طبقات هم آهنگی وجود داره. اولا یعنی همه هم آهنگ و با هم یک مسیر و یک هدف را تعقیب بکنن و به سوی یک مقصد راه سپارن، درست هم آهنگ و موزون و حساب شده. و بعد هم از نظر تعاون، هیچگاه یک قشر جامعه زنده فکر نمی کنه من بیام در مزایای قشری خودم، منهای قشر دیگه و منهای گروه های دیگه. شهری فکر روستایی نباش، اداری فکر بازار نباش و بازار به فکر دانشگاه نباشه و روحانیت به فکر دیگر قشرها نباشه. اگر جامعه این چنین شد، یعنی همه بیگانه از هم و بی ارتباط با هم و جدای از هم، این جامعه خاصیت یک جامعه زنده ای رو نداره. بنابراین میبینیم اسلام که میخواد پیریزی یک جامعه سالم پویای متکامل مترقی را پیریزی کند، به این مسئله تکافل، به قول نویسندگان عرب تکافل اجتماعی و تعاون اجتماعی و همکاری و همدستی خیلی اهمیت میده. فراوان این جمله رو شما زیاد شنیدید: من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یه آدمی که فقط در خودش فرو رفته و به فکر دیگران نیست، رسول الله میگه این آدم رو مسلمان ننامی، این اسلام نداره، برای اسلام دین اجتماعی و فردی نیست. از این اصل کلی و مقدمه بگذرم، برای اینکه در این بحث اگر وارد بشیم خیلی طولانیه و از اصل هدف دور بشیم. دو قشری که حالا مورد بحث ماست در جامعه وجود داره. یه قشر رو بهش میگن دانش، یا بالاتر وقتی یک منصب دانشگاهی پیدا کرد، استاد شد، سرپرست شد، بهش میگن دانشگاه. یه قشر دیگری هم هست، اونم مثل همینه، اونم داره درس میکنه، داره مطالعه میکنه، داره مینویسه، داره تحقیق میکنه، در اصطلاح ایران البته بهش میگوین به غلط به یه فرد میگن طلبه، وای کرده این اصطلاح غلطیه، در اینکه باید گفت طالب. طلبه خود جمعه، مثل طلاب میمونه. این در ایران البته این اصطلاح، در کشورهای عربی وقتی میگن طالب، طلاب، طالبه، طالبات یعنی دانشجو، اصلا طلاب یعنی دانشجو. حالا در ایران یه اصطلاح کنار میذاریم و برای اینکه تعبیر ما تعبیر جامعی باشه این چنین میگیم: دانشجوی علوم معنوی. برای اینکه باز از اسلام هم فراتر پاون بذاریم، شامل حتی حوزه های غیر اسلامی هم بشه، دانشجوی علوم الهی و معنوی و دانشجوی دیگر رشته ها یا تعبیر رشته های علمی و مادی. آیا اینها در دو راه قرار دارن؟ آیا اینها دو هدف رو تعقیب میکنن یا یک هدفه؟ ولی همونطوری که دانشگاه تهران یک شعبه پزشکی داره، یک شعبه فنی داره، حالا اینجا نمیدونم پزشکی داره یا نه، ولی به هر حال دانشگاه ها شعبه پزشکی دارن، شعبه فنی دارن، شعبه ادبی دارن، شعبه عرض کنم که هنری دارن و دیگر شعبه ها، اگر برای جامعه انسان ها معنویت و مذهب لازم هست، چون به این اساس بحث میکنیم، اگر در جامعه مذهب ضرورت جامعه است و باید باشه، طبیعی است یه عده هم باید متخصص در مذهب و آشنای مسائل مذهب باشن. این ضرورت جامعه است. جامعه پزشک میخواد، مهندس میخواد، قاضی میخواد، ادیب میخواد، اسلام شناس هم و معنویات شناس هم میخواد. این ضرورت جامعه است، بنابراین باید باشه. مگر اینکه اصولا ما در اون زیربنا سخن بگیم، یعنی بگیم مثلا جامعه بر محور مسائل مادی دور میزنه، اصلا نیازی به مذهب تا به متخصصان مذهب نیاز نیست، مگر یه همچه مبنا داشته باشیم که بحث ما اون وقت بیره توی یک وادی دیگری. اما فعلا در این وادی که مذهب برای جامعه اگر ضرورت دارد، مذهب به معنی واقعی، مذهب راستین، نمیخوام دفاع از اون که به نام مذهب گفته میشه و شکل غلط داره نمیخوام دفاع کنم، لکن مذهب به شکل واقعیش که عامل پاکی، تقوا، درستی، نظم، نظام در جامعه است، اگر ما این رو به عنوان یک ضرورت جامعه پذیرفتیم، به طور مسلم از یک پزشک که باز ضرورت جامعه از پزشکی، ما نمیتوانیم اطلاعات مذهبی رو به طور تخصصی و به طور کامل از یک پزشک سوال کنیم. تخصصی مسئله، اونچنان که از یک متخصص مسائل مذهب نمیتوانیم مسائل تخصصی پزشکی رو انتظار داشته باشیم و سوال کنیم، عکسش هم همین. بنابراین پس در یک جامعه مذهبی باید آگاهان به مسائل مذهب باید بشه. این در ضرورت اصل دانشجویان علوم مذهبی. لباس ابدا من مطرح نمیگیم، هیچ لباس مطرح نیست، فعلا ما بحث با لباس نداریم. ممکن یه دانه ما الان دانشجویان خود من، دانشجویان ما در دانشگاه الهیات، اینا دانشجویان مذهبی هستن، دانشجویان علوم اسلامی هستن، اکثرشون هم در این لباس که من هستم نیستن، اصلا لباس مطرح نیست. اونجا هم که ما میگیم قشر روحانی و دانشگاهی، نمیگیم قشر مؤمن و غیر مؤمن، از سخن از لباس نیست، سخن از محتواست. ولی آیا یه دانشجوی پزشکی که بعد پزشک میشه، اگر وقتی پزشک شد به مردم خدمت نکرد، پول نسخه رو تا 150 تومن 200 تومن بالا بود، اگر یه نفرم آمد گفت بعد که معاینش کرد نسخه هم داد که شنیدم این قضایی هم احیانا برای بعضی از پزشکا رخ داده، خیلی عجیبه، که بعد که معاینه میکنه و یک نسخه مینویسه و بیمارم خیلی حالش بده، بعد بیمار میگه جناب آقای پزشک، آقای دکتر در اصطلاح ما، من متاسفانه پول نسخه ندارم. گاه شنیده شده پزشک دور از وجدان انسانی نسخه رو گرفته پاره کرده و بابا رو انداخته دور و بیرون از اتاق. این که بعضی هم زرنگتر هم قبلا اون منشی که دارن پولو میگیره و بعد میره. اگر یه پزشک اینجوری در جامعه پیدا شد، آیا ما میگیم آه اصلا پزشکی اینجوریه؟ اصلا ما پزشکی نمیخوان، اصلا جامعه ما پزشکی نمیخواد. چرا این آقای پزشک این چنین عمل کرد؟ چرا اینقدر بیوجدان بود؟ انسان نبود اینا؟ اصلا ما پزشکی نمیخوان. ما با همین قوطی عطاری، این عطارا یه چیز سرشون میشه، میریم پیش همین عطارا، یه جوشانده یه گلگاب زبان اینا ما میدن و اصلا نمیخوان. آن نخواسته ما اصلا اینا نمیخوان دیگه. آیا نمیگن شما بد فکر میکنی، اشتباه فکر میکنی؟ این یه دونه پزشک، دوتا پزشک، ده تا پزشک، 20 تا پزشک، اگه اینجور شدن ضرورت لزوم پزشکی رو در جامعه از بین نمیبره. بازم ضرورت داره، باید جامعه پزشک داشته باشه، ولی اگر از این 4 تا و 10 تا و 20 تا کار با عدد ندارم، که بعدم بحث عدد نداریم ما، اگر یه وقتی از تعداد پزشک ناراحتی داری، شما که درد جامعه داری، شما که احساس انسانی درت قوی است، بیا و ریشه را چاره کن. نه ریشه را بزن، یه تعلیمات اخلاقی هم در دانشگاه ها، در دانشگاه پزشکی، چون مثال ما در اونجا بود، خیلی ضرورتش واضح تره، برای مثال پزشکی زدم، در اونجا یه تعلیمات انسانی هم در کنار تعلیمات پزشکی قرار بدیم، تا پزشکی که فارغ التحصیل از دانشگاه های ماست، ضمن این که پزشکه، یک انسان آگاه و با وجدان. روحانیت هم مسئله همینه. روحانیت یا تعبیر دیگر فراگیری علوم اسلامی، این یه ضرورت و باید یک عده‌ای به این ضرورت جامعه قیام کنن و اقدام کنن و آگاهی داشته. ولی اگر یکی دو تا ده تا صد تا، اصلا رو تعداد من بحث نمی کنم، اینا از اون مسیری که باید یک فرد آگاه به مسائل اسلام و عالم، حالا میگم تعبیر عالم از دید قرآن و از دید اسلام یه تعبیر خاصی ها، نه هر اسلام شناسی است و نه هر معممی به اسلام، اون آدم آگاه به اسلام و به روح اسلام که ضرورت یک جامعه مذهبی است و باید باشه، اینو ما نفی نمی کنیم اگر ببینیم یک عده‌ای از این مسیر استفاده های غلط و استفاده های مالی میکنن و اینو برای خود حرفه قرار داد و برای خود دکون قرار داد. و اگر یه جا سخن میخواد بگه، این مسئله بوده که من بارها و بارها، شاید شما دوستان در مسجد قبا یا در جای دیگر که من سخن میگفتم بودید، از من شنیده اید، مکرر انتقاد میکردم. من اون سخنرانی به اصطلاح اسلامی رو که قبلا یه مبلغی باید در بانک به حساب اون سخنران ریخ و بعد آمد، گفتم این یک تجارته، این یک کسبه، این یک معامله است و یه معامله بسیار بدیه و این جزء فعالیت اسلامی و تبلیغ اسلامی نیست. درست؟ اینو خود ما هم نفی. و از این جهت در همون موقع چند ساله که در قم بودم، من یاد دارم، من به جمعی از دوستانم تزی ما داشتیم، اون تز ما روحانیت غیر حرفه‌ای، یعنی اگر بتونیم در دوران تحصیل، البته ناچاری که از یک کمک مالی یه دانشجو برخوردار باشه، ولی بعد که به یک مرحله رسید، اگر بتونه با یک کار متناسب مانند اون چه خود ما و بعضی از دوستان هم فکر من در قوم حد تدریس در فرهنگ و زندگی از راه تدریس و تدریس در دانشگاه و زندگی از راه تدریس و بعد فعالیت‌های روحانی یعنی مذهبی فقط بر اساس مسئولیت و نه بر اساس نفع بری، این میبینیم یه ضرورتش و لزوم داره و میبینیم چقدر در جامعه هم مؤثره. برای اینکه این منطق انبیا یه نکته هست درش، همه پیامبران قرآن نقل میکنه، سخنشان این بود: قل ما اسألكم علیه من اجر، در برابر رسالتم من از شما پاداش نمیخوام و پول نمیخوام و هیچی نمیخوام. این از روانی عجیب عامل مؤثر. بنابراین ما ببینیم اصلا وقتی میگیم دانشجو و طلبه یعنی دو قشر که برای جامعه ما لازمن و مفیدن. مگر در دانشجو ما ضمانت داریم؟ چون خب شخصاً بنده هر دو جنبه رو دارم، اینی که از هر دو جنبه میتونم صحبت بکنم، هم جنبه دانشگاهی و هم جنبه به اصطلاح روحانی. مگر ما یه دانشجو رو تضمین داریم که هر دانشجویی یا هر دانشگاهی یا هر مهندسی یا هر پزشکی یا هر ادیبی خوبه؟ دو برادر و خواهر، دو فرد تعبیر صحیح‌تر با یک احساس مسئولیت دارن دست در دست هم قرار دادن و کار میکنن برای جامعه و برای پیشبرد اهداف انسانی جامعه. ما باید تقویت کنیم این روح تعاون و دست دادن به هم رو در این دو فرد و در این دو قشر و در این دو گروه. چرا؟ برای اینکه اگر خیلی روشنه دیگه احتیاج به بیان من نمیبینم، اگر نشر عالم مذهبی و عالم علوم دیگر اگر اینها گل سرسبد جامعه ان و اعضای متفکر جامعه ان، البته همه قشرها باید با هم متحد باشن، اما این دو قشر یه امتیاز خاصی دارن برای اینکه دیگر گروه ها و قشرها به اینا نگاه میکنن. اینها هستن که مسیر جامعه رو تعیین میکنن، مسیر پیشرفت جامعه را مغزهای اندیشمند و متفکر تعیین میکنه. این مغزهای اندیشمند خواه اندیشمندان آگاه در علوم معنوی و مذهب و یا اندیشمندان در علوم مادی و رشته های دیگر علوم، اینا اگر با هم شدن جامعه جلو میره و مخصوصا از نظر جنبه جامعه شناسی مذهب. چرا انقلاب ما پیروز شد؟ اینو خوب خواهش میکنم دقت کنید. اینجا عامل مذهب رو شما دوستان اهل مطالعه چقدر بهش بها میدید؟ ببینید، بگید که محمد رضا خان، پسر رضا خان، عامل استعمار، خائن مملکت. میگه استعمار اصلا یعنی چی؟ عامل یعنی چی؟ اصلا سلطنت مفهومش چیه؟ تو اگر بشینید و بخواهید این رو آگاه کنید در مسائل سیاسی اجتماعی، ببین چقدر معطلی بود. اما برد مذهب رو ببین، وقتی به این روستایی که این مسائل اجتماعی رو ممکنه کامل درک نکنه، وقتی که بهش بگید که مذهب مرجع تقلید، میگه از نظر مذهبی بر تو واجبه که بیای بیرون به فریاد بزنی الله اکبر، واجبه بری تو. میگه من چیزی فعلا اینه، خب خیلی خوبیده، بسیار میام بیرون و میگم الله اکبر و را میفتم در راهپیمایی شرکت میکنم. اینی که همه قشرها رو در این حرکت بسیج کرد عامل مذهبی. چطور ما بیام این عامل رو کنار بذاریم؟ چطور ما این رو نادید بگیریم در پیشبردهای هدفهای مقدس اجتماعی و مبارزات ما؟ چطور میشه آخو ما این رو کنار بذاریم؟ بنابراین از نظر موفقیت در پیشرفت مسائل کشوری و انقلابی باید به مذهب و به مذهب شناسها و کسانی که نفوذ در مردم از راه مذهب دارند که اگر نشد و اگر اختلاف بین این دو قش افتاد، مطمئن باشید اولین مرحله شکست، عقب نشینی، بدبختی همینجاست. من نمیدونم، برای خود من خیلی روشن این مسئله، به قدری روشنه که اصلا فکر میکنم من چرا دارم وقتی دوستان رو در این مسئله روشن میگیرم. الان اگر ملت ایران اینقدر در دنیا سرفراز و سربلند و پر افتخار شده که با قول خونخوار و قول استعمارگر جهانی داره ستیز میکنه، یعنی امریکا، در سایه وحدت صفوف ملتش، یعنی دانشگاه و مذهب و روحانیت به معنی مذهب شناسها، اینا با هم متحدن. پروردگارا به ما وحدت، ائتلاف، هم آهنگی بیش از اون چه هست عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.